عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل
زیش نشه دوستان اذیت شد. بسم الله سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم
بحثمون در کتاب شریف کافی در کتاب عقل و جهل و در حدیث دوازدهم حدیث عقل و جهل کتاب عقل و جهل و در فراز 24 یا 25 این حدیث بودیم. از اینکه دو جلسه گذشته من نتونستم و عذرخواهی می‌کنم از دوستان نتونستم جلسه را تشکیل بدیم، عذرخواهی می‌کنم. درسته دیگه فراز 25 بودیم دیگه.
اگر
نه 23 رو هم خوندیم که ترک و فضول دنیا رو فکیف از ذنوب که خیلی هم با سرعت خوندیم آخر جلسه
فرد.
بله. بعد می فرماید که در فراز 24 رو که یا به شام ان العاقله نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه فطلب بالمشقه ابواهما. یعنی اینجور نیستش که اگر کسی به طریق آخرت میره فقط سختی داشته باشه، بلکه طریق دنیا رو هم طی کردن همیشه همراه با سختی و مشقته. کی از ملوکی که پادشاهانی که پادشاهن و سلطه و سیطرشون وسیع درد سر و دلهره و مشقت کی از اون کمتر داره؟ یه نفری که آسمان جلوی شب ساده تر میخوابه یا یه کسی که خب این ملوک سرگذشتاشون تو تاریخ معلومه، چند تاشون با خوشی سر به بالین میگذاشتن، دائما ترس از زوال اونچه که دارند. سلام علیکم الله. این یه خلاصه قابل قیاس نیستش، اما از یه بابی خلاصه بالاخره اینها به هم ممکن نظیر پیدا کنن. گفت خلاصه یک عاشق رنگ پریده بالاخره خسته ای رو کسی دید و دو جامعه به شعر کرد خیلی زیبا و بعد خلاصه گفت آخه تو دردت چیه؟ مشکلت چیه؟ خلاصه نکنه عاشقی فلانی بساری؟ خلاصه بعد گفت معشوقت در کنارته یا جدایی؟ گفت در کنار. گفت اگر عاشقی و معشوقت هم در کناره و بعدم خیلی زیبا اونجا جامعه این رو به شعر بیان میکنه که این بسار دائمیه. خب اگر اینجوریه پس خلاصه غم و غصه و رنگی پرنگ پریده و ترست دیگه از چیه؟ گو معلوم میشه برو تو که معلوم میشه از عشق خبر نداری، چون در خلاصه وصال همه امید زواله، اما در فراق همه امید وصاله، در وصال همه بیم زواله، در وصال همه بیم زواله و در فراق همه امید وصاله. یعنی اینجا این برای اون کسی است که حالا تو عشق و واصل به معشوقش سلام علیکم تو، اما برای کسی هم که اهل دنیاست بیم زوال اونچه که دارد خیلی سنگین و سخته. وقتی که اونی که نداره شوق این که برسه، دائما این شوق حالتش که برسه، اما اونی که داره این زوال دائما که نکنه زائل بشه، زائل شدن برای اون سنگین تر است، لذا دائما علم است تا اون کسی که میخواد چی بشه؟ خواد برسه بهش. این هنوز تصور نکرده حفظش چقدر سخته، لذا دائما امید وصال داره ولی اون بیم زوال داره. بیم زوال علمه، اما امید وصال شوقه، امید وصال راحته. لذا حالا این عرض کردم قابل قیاس نیست اون عشق با این، اما این یه بچی از شبه میشه توشون دعا هم پیدا داره. پس اگر دنیا با سختی به دست میاد مگه اهل دنیا صبح تا شب نمیدونن؟ مگه اونها، من یک بار به دوستان عرض کردم اگه قرار باشه که کارایی که ما میکنیم برای آخرتمون رو قیمت گذاری بکنن چند دقیقه در روز وقت بگیره و ارزشش چقدر میشه؟ کارایی که برای دنیا میکنیم رو ساعت بزنیم، کرنومتر بگیریم برای ساعت بزنیم، اون چقدر میشه؟ اون چی که برای نظام روحمون انجام میدیم، اون چی که برای نظام بدنمون انجام میدیم. خب معلومه هر کمالی با سختی به دست میاد. اما ما با کمترین زمانی که برای نظام روحیمون میگذاریم بیشترین نتیجه رو میخواییم و با بیشترین نتیجه زمانی که برای نظام دنیا میذاریم به کمترین نتیجه هم راضیم. اگر این قیاس رو بکنیم اون وقت اگر یه عادلی در قبال ما قرار بگیره از سنخ خودمون بگیم من میخوام جزا بدم به شما دنیا و آخرت رو بر اساس چی؟ بر اساس نظام کوشش و مشقتی که زحمت که تحمل کردی. حالا بگذاریم از اون که نه برای دنیا بازر زحمت بکشه نه برای آخرت، او دیگه خسرت دنیا و آخرت دیگه، نه اینجا رو داره نه اونجا رو داره. خب پس میفرماید اگر هیچ کدوم از این دوتا به سخت به ما سختی فقط به دست میان بدون سختی نیست، خب عاقل اون کسیست که میبینه این سختی رو داره سرمایه گذاری میکنه برای یه جایی که ابدیته، برای یه جایی که نفاد و هلاک داره. کدوم رو انتخاب میکنه آقای؟ خب معلومه آدم سرمایه گذاری جایی میکنه که نتیجه و دوام داشته باشه، لذا انسان دغدغش دوامه. اون که میفرماد بل آخرتو خیر و ابقا، آخرت هم اخیر است هم ابقاست، لذا اخیر است و ابقا دو دغدغه انسانه، دو مطلوب انسانه که انسان اخیر و ابقا رو میخواد، بهتر بودن و باقی تر بودن رو میخواد، همون چیزی که شیطان هم برای تحریک آدم از همون استفاده کرد. چی بود؟ گفت میخوای هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبقا، این ملک لا یبقا و ملک هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، ملکی که بلا و بلا و پوسیدگی ندارد. سلطنت اون خیر بودنشه، اون در حقیقت خلد هم بقاشه، اون بقا و در حقیقت سلطه که خیر اخیر بودن رو میگه. این در حقیقت بل آخرت و خیر و ابقا، اخیر و ابقا چی هستش؟ اخیر و ابقا آخرته که در اونجا دیگه نفاد نداره. لذا کسی که عاقل باشه قطعا اون رو انتخاب میکنه با مشقت، یعنی سختی رو انتخاب میکنه برای سرمایه‌گذاری برای اخیر و ابقا، نه اینکه سختی نمیخواد اصلا، نه اینکه در حقیقت این خلاصه بدون سختی بخواد برسه به آخرت، راه نداره، بدون سختی رسیدن راه نداره. اینجوری نیستش که آدم بگه میخوام شب تا صبح و صبح تا شب راحت باشم آخرتی هم باشم. حالا اینا ان شاء الله تو فرازهای بعدی خود خودشو بهتر نشون میده. یا هشام ان العقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره، اینا نسبت به دنیا زهد برزیدند و رغبتشون رو در آخرت قرار دادن. چرا؟ دلیلش رو لأنهم علموا ان الدنیا، اینقدر این استدلال رو زیبا حضرت فرمودن اصلا آدم احساس میکنه که تخطی از این استدلال قوی چقدر شقاوت میخواد برای آدم، و ما نعوذ بالله چقدر خودمون رو وابسته کردیم و اعتقادمون به فرمایش آقای بهجت چوب عدم باورهامون رو داریم میخوریم. حالا ایشون ببینید تو روایت چه جور میفرماید امام کاظم علیه السلام، لأنهم علموا ان الدنیا طالبه مطلوبه و الاخره طالبه و مطلوبه، دنیا هم دنیا طالب طلب کننده است هم دنیا طلب شده است، یعنی مطلوب عده است، درسته؟ طالب عده است دنیا، و همچنین آخرت هم طالب عده است. عده که میگیم یعنی همه انسان ها، نه عده بعضی، نه، آخرت طالب است دنیا هم طالب است، آخرت مطلوب است دنیا هم مطلوب است، یعنی هر دو هم طالبن هم مطلوبن، درسته؟ فمن طلب الاخر، حالا وجه طالب بودن دنیا چیه؟ وجه طالب بودن دنیا روایات الا ما شاء الله، حالا تو خود روایت هم اشاره میفرماید که الا ما شاء الله، ما روایت داریم و قطعیست، یعنی اصلا این روایت این رو قطعی میگیره که طالب بودن دنیا مال این است که لیستوفی در حقیقت رزق هر کسی را استیفا کنه بهش بده، یعنی دنیا به دنبال این است که رزق هر کسی رو استیفا کنه بهش بده. این طالب بودن، وجه طالب بودن آخرت دنیاست. وجه مطلوب بودن دنیا چیه؟ مردم به طرف دنیا میرن تا از دنیا بهره بیشتری ببرن و در راحت بیشتری زندگی کنن، این هم وجه مطلوب بودن دنیاست که به طرف دنیا مردم میرن، دنیا رو میخوان تا راحت تر زندگی کنن.
آخرت طالب است، چون همه عجل دارن و قطعا دارن به سرعت به طرف عجلشون چکار میکنن؟ حرکت میکنن. آخرت طالب است یعنی عجل هر کسی رو بهش استیفا میکنه. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یه لحظه که پس و پیش نداره این عجل. طالب آخرت دیگه همه رو. آخرت مطلوبه تا اینکه عده‌ای به دنبال آخرتن تا اون کمال و سعادت رو در آخرت پیدا کنن. اینم مطلوبیت آخرت. پس دو وجه هر کدام دارن، طالب و مطلوب. اگر کسی به دنبال دنیا بود در صدد این بود که راحت دنیا رو پیدا بکنه، آیا آخرت که عجل است میرسد یا نمیرسه؟ آخرت عجل میرسه برای اون، قطعیه. اگر رسید تمام اون آمال و آرزوهای اون رو که به دنبالش بوده بر باد میده یا نمیده؟ چون به دنبال آخرت دنیا بود و غافل از آخرت، داشت تمام سعیش و سرمایه گذاریش رو به دنیا میکرد. وقتی که آخرت میرسه ناراضی هست یا نیست؟ عجل میرسه، خب معلومه، چون داره او رو از اون چی که محبوبشه جدا میکنه. پس کسی که به دنبال دنیا باشد محروم میشه. چرا؟ چون دنیا هیچگاه تمامی نداره، هیچگاه چیزی او رو قانع نمی کنه. چون انسان نامتناهی طلبه دیگه، چون نامتناهی طلبه، طلبش هم دنیا اشباع شدنی نیست، نهایت پذیر نیست. لذا به سیری نرسیده و در اون حالتی که با تمام ولع و حرص به دنبال دنیا بود، آخرت میرسد عجب و او رو در حقیقت محروم میکند از دنیا و آخرت، از دنیا و آخرت محروم میشه. اما اونی که به دنبال آخرته، وقتی که در حقیقت دنیا طالب اوست که رزقشو به او بده، درسته؟ دنیا طالب اوست که رزقشو به او بده. از اون طرف اونم مطلوبش سعادته. وقتی که اون لحظه اجل میرسد با تمام شوق به سمت مطلوبش حرکت کرده، رزقش هم در دنیا استیفا کرده. لذا کسی که طالب آخرت باشه دنیا هم طالب اوست. وقتی هم اجل که طالب این انسان است میرسد، این با کمال راحت میره، چون آماده بوده، چون میخواسته، چون اصلا عشقشون. اما کسی که طالب دنیاست هم دنیا رو از دست داده هم آخرت. حال میدونه باید چقدر این الفاظ رو تو عبارات، این بیان رو، معانی رو تو عبارات کوتاهی حضرت بیان فرمودن. اون جایی که با واو فرموده میخواد بگه اینم مثل اون است. ان اول آخرت طالبتون و مطلوبه، یعنی همچنان که اون طالب و مطلوب بود، آخرت هم طالب است و مطلوب. یعنی عطف کنهو بر اونه که اینم طالب است و مطلوب، که واو رو آورده. نه به معنای اینکه این واو بخواد بگه که طالب و مطلوب بودن چی هستش، دو نوع طالب و مطلوب بودن از جهت، نه، این بیان این است که اینم طالب است و مطلوب، مثل ایزنه، مثل کم در حقیقت به این. بعد میفرماید لانهم علموا، چون در حقیقت اغلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره. چرا این کارو میکنن؟ چون اینو فهمیدند، چون این قاعده دستشونه که ان الدنیا طالبتون و مطلوبتون و الاخره طالبتون و مطلوبه، اونم طالب و مطلوبه. فمن طلب الاخره، کسی که به دنبال در حقیقت آخرت باشه، طالب آخرت باشد، یعنی مطلوبش آخرت باشه. و من طلب الاخره یعنی چی؟ یعنی مطلوبش آخرت باشه. چون گفت آخرت مطلوبه دیگه، درسته؟ این طلب الاخره، این طالب آخرت، آخرت مطلوبه اینه، درسته؟ مضاف ذات اضافه، اینا با هم مضافن دیگه. فمن طلب الاخره طلبت خود دنیا، اینی که مطلوبش آخرته دنیا طالبشه. طلبت خود دنیا، طلبت خود دنیا یعنی چی؟ حتی یستوفی منها رزقه، تا استیفا کند رزقی رو که تضمین شده بود. ما نگاهمون به رزق قطعا نگاه صحیحیست که در نگاه دینی وارد میشه. نگاه به رزق داشتنها نیست، نگاه به رزق بهرمند شدنه. ما اگر میگیم که خدایا رب زدنی علمن، خدایا منو توسعه بده از جهت علم، منو توسعه بده، نه رب زد علمی. رب زد علمی، علم منو زیاد کن، ممکنه که این علم چی باشه؟ یحمل و اسفارا باشه، درسته؟ یعنی علم زیاد باشه، اما علم چی باشه؟ علمی که بر این بار فقط و هیچ نفعی به این نمیرسون. اما رب زدنی علمن یعنی خدایو منو زیاد کن، توسعه بده، منتها از جهت علم، درست خودم توسعه پیدا کردم. اینجا هم بهره‌مندی و رزق دنیایی اون رزقی است که وجود انسان از اون بهره‌مند میشه. فقط هم اون نیست که میخوره، دقت بکنید، فقط هم اون نیست که میخوره. گاهی انسان یه چیزی رو میخوره و بالش میشه، اونم رزقش نبوده. یعنی حتی با این نگاه اون خوردنی که محقق میشه، فکر نکنیم اون خوردن دیگه چی شده؟ حتی اون نگاه کردنی که انسان ممکنه که نگاه بکنه بهره‌مند بشه، ابتدا هم به نظر بیاد، اینم رزق نیست، مگر اینکه این بهره‌مندی منجر به یک کمالی بشه، منجر به یک در حقیقت راحتی بشه. و الا اگر بهره‌مندی نگاه کرد و این نگاه منجر به یک آفتی شد، این رزق این نبوده. دقت می‌کنید یا نه؟ مگر اینکه کسی این آفت رو که غیر اختیاری برای اگر بود بگه این ابتلا و این بلا یک کمالی رو به دنبال خودش میاره، به زمان مقدمه یک کمال دیگری بشه، که اینا تو در توه. یعنی این اولا رزق رو اونی که انسان دارد نگیرید، بلکه اونی که دارد تو حسابای بانکیشه، مثلا 10 تا ویلا داره، اما چقدر تونسته از اینا بهره‌مند بشه؟ هیچ. دیگران میرن بهره‌مند میشن، او خودش محرومه، فقط وزرش براش مونده، میرن اونجا بزن و بکوبشون رو میکنن، وزرش برای این مونده که امکانی رو فراهم کرده. حالا اونی که بهره‌مند میشه هم، یعنی در حقیقت خوراک وجودیش میشه از جهت غذا یا از جهت نمیدونم منظره، اون هم اونی که باعث میشه رشد این محقق بشه خوراکش و رزقشه، نه اونی که فقط در گلوی این قرار میگیره و از گلوی پایین میره تو معده این، بعد باعث سنگینی و مریضی این میشه، اینکه رزقش نبود. چون اون چه که از جانب خدا به عنوان رزق قرار میگیره، سبب الم نیست، سبب ناراحتی نیست، سبب فقدان نمیشه، سبب شر نمیشه، پس معلومش اون رزق نبوده. دقت میکنی؟ این هم یه معنای دقیق ترشه. لذا میفرماد فمن طلب الاخره طلبت بود دنیا، دنیا طالب اوست. کسی که طالب آخرت باشه و آخرت مطلوبش باشه، دنیا هم طالب اوست، چون دنیا طالب هم است، چون دنیا طالب هم است، چون وعده داده خدای تعالی. خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی میفرمود که از شاید براتونم نقل کردم، ولی خب تذکرش برای آدم خوبه، نقل میکرد از مرحوم بافقی، عاشق محمد تقی بافقی، تو حرم دفنه، همون خلاصه زیر پای آیت الله بروجردی و بالای سر مرحوم آقای گلپایگانی، بالای سنگ قبر نیست، روز مرحوم بافقی آدم بزرگواری بوده و ظاهرا اگر اشتباه نکنم مسئول شهریه مرحوم آقای حائری بوده اگر اشتباه نکنم. خب خیلی مبارز بوده و از اون مبارزهای جدی بوده. خب ایشون زمان رضا شاه گرفته بودند و در زندان انداخته بودند، بعد غذای زندان رو نمیخورده، سه روز تو زندان یه خود نخود چکشمش برده بوده، این نخود چکشمش ها رو سه روز میخورده تمام میشه. بعد عرض میکنند خدایا مگه شما نفرمودی که ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش رو خدا تضمین کرده. این همون طالب بودن دنیاست، این آیه اصلا اساس طالب بودن دنیا این است که خدا تضمین کرد، الا علی الله یعنی تضمین کرده خدا، این علی الله تضمین الهی است، یعنی این قاعده رو خود خدا تعالی قرار داده که تا جنبنده جنبنده است رزقش بر عهده خداست. مگه شما نفرمودی ما من دابت الا علی الله رزقها، من هنوم میجنبم، چرا خلاصه خبری نیست؟ میگه همین که این رو آقای احمدی میانجی نقل میکرد از خود مرحوم بافقی، ظاهرا بدون واسطه شنیده بود. بعد خلاصه مرحوم بافقی میگه همین لحظه دیدم در زندان باز شد و در سلول باز شد و یه طبق غذا آوردن، گفتن که اینو از بیرون فلانی برای شما فرستاده. گفت به خودم گفتم به شکمو بخور، مگه خدا نمیدید تو میجنبی؟ گفتن داشت، مگه خدا نمیدید؟ میگفت میگفت و با گریه میگفت، میگفت و با عشق میگفت، میگفت و با غم میگفت، یعنی مثل که یک ترک اولایی ازش سرزده در این گفتن ناراحت بود. حالا ماها که الحمدلله از اینها در امانیم، یعنی دیگه
کارون از این حرفا گذشته که اینها حسنات الابرار سیئات المقربین، اینها خلاصه از این با ما که الحمدلله دیگه در امان از این. اما خدای تعالی تضمین کرده رزق رو، و اگر تضمین کرده دنیا طالبه کسی است که همون جریان هست موسی علیه السلام که گاهی گفت اون سنگی که در زیر مثلا کجا هم در اون طبقات چندم دقیقت اون عمق زمین هم قرار داره، اون موجود زنده که زیر اون هم هست، اون کم اونجا خدای تعالی روزی اون رو هم در اون تاریکی ها و ظلمت ها در اون عمق روزی اون رو هم فراهم کرده. اینجور نیستش که ما فکر کنیم خدای یه موقعی ممکنه چشمش رو ما نیفتاده باشه هی خلاصه بخوایم سرک بکشیم که خدا ما رو ببین دیگه. گاهی اینجوریم دیگه، گاهی فکر می‌کنیم که خلاصه خدا ما رو یادش رفته، تو ذهن خودمونم میگیم نکنه خدا ما رو یادش رفته. این توهمات گاهی تو ذهن ما میاد، یه جوری سرک بکشیم، یه خودشیرینی بکنیم، یه عبادتی بکنیم یادش بیاد خدای تعالی ما رو ببینه. نه اینجور نیست. البته تقوای الهی سبب استکمال رزق است، اما اون حد رزقی رو که خدای تعالی تضمین کرده با این چیزا با اون حد رزق هم زیاد نمیشه. اما ممکنه اسباب رزق چی باشه؟ یک کوششی برای انسان مشروط به این باشه. از خوابه یه بند خدای آدمی رفته بود که من هم خدا رو امتحان بکنم، رفته بود توی بیابانی بیرون از جاده های به صلاح و معمول دراز کشید و بود من میخوام اینجا اینقدر بخوابم تا ای که ببینم اون که خدا گفتن ما من دابت الا الله رزقه ها صادقه یا نه. خب خدا همجور بنده داره، با همه هم بالاخره مطابق خودشون تیمی کنه دیگه. یه خلوچلی مثل من داره، یه خلوچلی مثل این داشته، خلاصه بالاخره حالا خلوچل‌های مختلفی داره خدا. اینم رفته اونجا چیکار بکنه اگر با این بندهاش سر نکنه؟ خدا خودش چیکار بکنه؟ خلاصه هیچی. اینا اونجا خوابیده بود و از قضای کاروانی راه رو گم میکنن، میزنن به بیراهه، تو بیراهه گم میکنن، بعد میبینن دوری سیاهی میبینن، میرن چلو میبینن عجبی که افتاده، میگن مرده، بعد نه هنوز زنده است، یعنی هنوز. بعدم گفته بود خدا اگه قضا رو بیارن جلو نمیخورن، باید بریزن تو حلقم. ولی اینا میگن در حال مردنه، قضا حلقش میکنن. تا این در حقیقت تا اینجوری هم خدا داره، این طالب دنیا بودن تا این حد هم هست که باورمون بشه. لذا میفرماید که طلبت و دنیا حتی یستوفی منها رزقه، و من طلبت دنیا طلبت و آخره، کسی که دنیا رو طلب کرد طالب دنیا شد، دنیا شد مطلوبش. من طلبت دنیا طلبت و آخره، فیعتیه الموت فیفسد علیه دنیا و آخرته. اونجا موت که طالب بودن آخرته، موت چی هستش؟ اجل طالب بودن آخرته که نسبت به همه طالب است، لا یستعفرون ولا یستعفرون، میرسد و در اون حالت چی هستش؟ در اون حالت این خسرت دنیا و آخرت میشه. فیفسد علیه دنیا و، چون دنیاش اشباه نشده بود، این طالب دنیا بود درسته؟ دنیاش اشباه نشده بود، و آخرت او چون طالب آخرت نبود و آخرت رسیده عیشش رو منقص کرده، ناراحتش کرده، این با نگرانی و ناراحتی از عالم دنیا میره. البته آیات زیادی هم بر این شاهده که قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت قبل قتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا، یا می فرماید و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اگر کسی طالب آخرت باشه درسته و سعیشو در اون قرار بده و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، این جمع بین دنیا و آخرت کرده، بهره مند شده. لذا داره که خدا رحمت کنه نسبت داده بشه با آقای بهادینی که فرموده بودن که امروز ثروتمندترین کسش در روی زمین آقای بهجته، همین جوریه، یعنی ثروتمندترینه، چون رزقش رو و طلبش رو گره زده به ابقا، گره زده به اون باقی که دیگه نفاد ندارد. بعد در قسمت بعدی که فراز 26 این روایت است میفرماید یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتضرع الی الله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله. اینا رو اگر به حمل شایع بخونیم، نه به حمل اولی، حمل اولی این است که مفاهیمش رو خوب بفهمیم، حمل شایع این است که احساس بکنیم با ما چی کار میکنه، ما از مصادیقش هستیم یا نیستیم، ما چقدر از این تو وجودمون تحقق داره، چه اون جهات رزیلش چه اون جهات فضیلتش، تا بتونیم با محبت نسبت به اون فضیلتش و نفرت نسبت به رذیلتش خودمون رو چیکار بکنیم؟ اصلاح بکنیم. لذا اگر روایت رو خیلی پرداختی به مفاهیمش، از روایت و آیه دور شدیم، او یه جای دیگه رو میطلبه. اما انسان باید روایت و آیات رو بخونه تا بهره‌مند بشه، نه علم حصولی زیاد بشه. لذا نگاهمون رو نیاریم همش دنبال الفاظ باشیم. میشه یکی یکی اینها رو الفاظش رو بیان کرد و زیبا درشون سرود و روایات دیگر رو هم زمین میکرد، معنا کرد، جولان داد. اما حیفونه که آدم اون موقع از خود مقصود روایت که تغییر بوده و ایجاد انگیزه بوده از او غافل بشه. لذا دقت بکنیم، من اراد الغنا بلا مال، کسی که دنبال بی‌نیازی بدون ماله. اصلا ما تصور داریم بی‌نیازی بدون مال؟ بی‌نیازی بدون مال، خب برای ما بهره‌مندی و بی‌نیازی همیشه معل ماله. باید معلوم بشه که این غنا از سنخ اونچه که مال فراهم میکنه که مال نافده نیست. این غنا از سنخیست که ما اندکم ینفد و ما اندالله باره. من اراد الغنا یعنی برمیگرده به حیثیت الهی، نه حیثیت دنیایی. مال حیثیت دنیاییه، اون غنا حیثیت الهیه. لذا غنی و فقیر در منظر الهی، غنی و فقیری که ما ابتداعا میشناسیم نیست، این خدا اصطلاحش در غنی و فقیر غیر از اصطلاح ماست. لذا خدای تعالی ثروتمندی رو که حریصه فقیر میدونه، الا ماشاءالله روایت داره، الا ماشاءالله حریصی که بهره‌مند کاملا هست رو در روایت گفتن فقیره. بالاتری فرق این است که انسان حریص باشد. دقت میکنید؟ اما کسی که قناعت دارد، قانع چی هستش؟ بالاتری سرمایه است. قناعت بالاتری سرمایه و قناست. این رو اصلا اصطلاح، اما اینجا اصلا بالاتر از اونم هست. من اراد الغنا بلا مال، فوق مرتبه قناعته. قناعت از مصادیق اولیشه، نه که نیست، از مصادیق اولیشه. چون این داره با عقل سیر میکنه، عقل میداند که، عقل میداند که اون چه که نافده است هر چقدر هم زیاد باشه ولی نافذ باشه. شما مثلا اگه بخواید عقل ما خوب تصدیق بکنه، به شما بگن ما 1,000,000,000,000 تومان به شما میدیم یک ثانیه دستت باشه، فایده داره برای ما؟ فایده نداره که. تا بخواییم ببینیمش رفته، درسته؟ تمام حیات دنیا در منظر عاقل همین جوریه. یعنی تا به خود در حقیقت به سلمان میگن چرا خونه نساختی بعد از عمر 300 خورده ساله؟ گفته خلاصه اصلا فرصت این که انسان بخواد به این بپردازه نبود. مگه میشد در محضر ربوبی در اون سلمانیست کسیست که مرتبه ده ایمان عاقل، اون عقله. لذا میفرمد من اراد الغنا بلا مال، چون میداند که غنا یعنی اون غیر نافد، اون باقی، اون مال نافده هیچ اندازش ندیدی. حالا آقای بچه ما همه قیمت داریم، گاهی ممکنه ما بگیم اراد الغنا بلا مال، نه 1,000 تومن میگذاریم، از 100,000 تومن میگذاریم، اما اگر شد 100,000,000,000 تومن هم میگذاریم. یا اونجا دیگه یه توجیهی درست میکنیم براش که این بالاخره حالا حروم میشه، اسراف میشه اگه ما ازش بگذاریم. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد، مطابق همین راحت قلب از حسده. اینا کار عقل نیست، یعنی حسد کار عقل نیست، مال خواهی کار عقل نیست، چون عقل نافذ رو سرمایه گذاری براش نمی کنه. یعنی خانه عنکبوتی خانه نیست برای انسان که بخواد بهش اعتماد کنه. درسته رو آب ساختن داشت نشون میداد، یه صحنه رو چند دیروز تلویزیون پیروز بود نشون میداد، یه ساختمون طرف ساخته، نه دو سه طبقه ساختمون ساخته، مبلمانش کرده، همه کارش رو کرده توی دامنه کوه، بعد این میگو رفته مهموناشو برده بیاره، تمام شده کار، حالا رفته بیاره کیفشو بکنه، این رانش زمین خلاصه همه رو بعدش میگه دیگه، میگو خب چرا اینجا میسازید، اینجا که میدونید هم دیگه. اما خب هرسه دیگه این زمین میگه اگه نسازم تو این زمینه که احتمال این عقل نیست، یعنی این کسی در حقیقت اینو عاقل نمیدونه، اینجایی که احتمال رانش زیاده. حالا این نسبت به همه ماست، این مثال واضحه که اونجا رانش رو میریزه و این بذاری مثل همه ماست.
همه خودمون همینجوری میدونیم که این تمام شدنیه، نافذه، تمام شدنیه، قطعا هم یقین داریم دیدیم هم لیوب للموت وابنو للخراب، اینا رو میدونیم، یقین داریم، درسته؟ همه اینا رو میدونیم، اما با این حال بنا میکنیم و خدا رحمت های بابا دیم. و اگر انسان به اندازه وقتی که برای ساختن یه خونه میذاره برای خود سازش وقت میذاره، اونجوری که وقتی خونه ساختن همش مشغول میشه، فکرش مشغول، اگه کسی همین مقدار وقت میذاره برای خود سازی ساخته میشه، تمام میشه، همش و همتش و فکرش مشغول. شما مبتلا نشدید نمیدونید، من مبتلا شدم میدونم. وقتی همتش و انسان وقتش مشغول میشه، اون میفهمه که با تمام وجود داره خلاصه سرمایه گذاری بزا میفرماید که این کار وهمه، وهم اینها رو باقی نشون میده و انسان سرمایه ای رو که برای بقاش دادن توی فانی سرمایه گذاری میکنه. بعد میده این زمین رانش هم داره ها، اما دلش نمیاد از این رانش، از این زمین صرف نظر کنه، میسازه. وقتی که میخواد بهره مند بشه میبینه خراب شد، میبینه نیست، میبینه اون مقبله.
وقتی این میل وقتی ایجاد شده دیگه برگشتش به وسیله عقل میتونه شد، چون دیگه میل یه حالت دیگه که وجود داره. حالا هر چقدر برش استدلال کنیم با این استدلال
نه، این با همش با استدلال حل نمیشه، اما استدلال هم اثر نیست. یعنی همین که الان وقت تلویزیون رانش نشون میده، همه عقلا اونایی که الان به زمین ندارن، همون که زمین ندارن اونجا مذمتش نمی کنن که خب این چی کاریه، اما یک کسی زمین داشت بعد میگه بالاخره احتمالی هستش که حالا باقی بمونه یا نه، با اون یه ذره احتمال، اما اونی که در حقیقت زمین نداره راحته در این علقه، از این علقه، از این وابستگی، از این تعلق، چون راحته قطعا همه مذمتش میکنن. اگه تونستیم این رو از این علقش بیاریم بالاتر، نگاه جدی تری بکنیم، یعنی اگر اومدی نشون دادی یه خانواده تو اینجا زیر آوار مردن، این دل کندنش راحت تر میشه. اگر آوردی این خونه رو نشون دادی که خراب شد با همه این بنایی کرده، دل کندنش راحت تر میشه، عملی محسوس نشونش دادی. اما اگه بخوای ذهنی براش بگی، بگی اینجا ممکنه زمین رانش داشته باشد، ممکن است تو بین همه خونهایی که ساخته میشن از غذاخانه تو خراب بشه، میگه این احتمالات اگر بخواد کسی تو دنیا بده اصلا نباید زندگی بکنه، چون هر غذایی که میخوری ممکن میکروب داشته باشه، این میکروب ممکن انسان رو مریض کنه، پس باید نخوری، درسته؟ پس میگه اما یه احتمال شدید کردی، احتمال قوت بهش دادی، اومدی نشون دادی قوی تره، اون موقع اثر گذاریش بیشتره. البته
چون از این قوای
ترس و اینا استفاده میشه، یعنی فقط عقل نیست. ببین ترس یکی از قوای عقله، یعنی ترسم خوفم یکی از مبدأش باید عقل باشه. خوف خودش حقیقتی نیست مگر مبتنی باشه بر یک علمی، یعنی خوفی که از علم نباشه وهم، خودش اون غلطه. خوف هم باید از چی باشه؟ از علم باشه. ان علم میشه در حقیقت یه اثر مطلوب. لذا اگر تونستیم خوف ایجاد کنیم از این مبدأ عقلانی، حالا بعد میاره میگه که اصلا عاقل کسی است که، اگر بشه تو فرازهای بعدی میگه اصلا عاقل کسی است که میترسه، عاقل ترس داره، کسی که هرچی عقلش بیشتره ترسش بیشتره. البته لذا میفرماید که و راحت القلب من الحسد، حسد این است که انسان نسبت به چیزی که دیگری بهره مند میشه چی هستش؟ ناراحت میشه که چرا او بهره مند شده، گاهی که به این ضرر هم گاهی نداره ها، گاهی که به این ضرر هم نداره، چون همه چیز رو برای خودش میخواد، بهره مندی دیگران آزارش میده. راحت القلب من الحسد میگه که در حقیقت کسی که غنای بدون مال میخواد، راحت قلب میخواد در حقیقت از حسد، و سلامت میخواد در دین، و سلامت فی الدین، سلامت در دین خیلی عظیمه، حالا دیگه وقت نیست بیان بشه. فلیتذرع الی الله عز و جل فی مسالته به ان یکمل عقله، جا داره که در خونه خدا شبها بناله، گریه بکنه، زاری بکنه که خدا عقلش رو زیاد کنه، عقل بهش بده، چون اگر عقل داد اون را که عقل دادی چی؟ ندادی، و اون را که عقل ندادی چی دادی؟ درسته؟ لذا میفرم قلیت زر الالله عز و جل فی مسئلتهی، لذا بخواییم این را، بخواییم به لوازمش هم ملتزم باشیم. و این یکمل عقله فمن عقل غنع به ما یکویه، اگر کسی عاقل شد دیگه در حقیقت عزت رو با مال نمی طلبه، قانع، این سرمایه عظیمه، به ما یکویه، به اون چیزی که کافیشه و ضروریشه، به ما یکفیه، همون رزقش، همون روزیش، همون چیزی که جزء وجودش میشه، نه حرصش که جزء روزیش هم نیست، یعنی بگیرم بهش بدنم فایده برای اون نداره و بالش میشه، به ما یکفیه نیست. ما یکفیه در مقابل ما اون چیزی که انسان به ضرورتی نداره، نیازی نداره. مثل مالا یعنی، میگه خدای من از مالا یعنی محفوظ کن، یعنی اونی که مقصود من نیست، مقصود از من نیست، درسته؟ لذا اگر انسان دانست که نسبت بدن با روح چه نسبتیه، میفهمد راحت بدن هم نسبت به راحت روح باید چه نسبتی باشه، چه نسبتی رو با ضرورت بدن هم چه حدیست. البته خدا نخواسته آدم همه انسان رو تو ریاضت باشند، اما میگه فکر رو مشغول نکنی، خودتون رو تو این راه به زحمت نندازید، اونقدری که ضروری خدای تعالی میرسونه. البته باورم میخواد که رزق مقدری که برای انسان مقدر شده که تقدیرش هم در حد حرفش ساده است، ولی عمل بهش خیلی سخته. اونجایی که انسان یه پولی میرسه به خدایا من چون شک دارم میگذرم از این، درسته؟ چون شک دارم تو منبتش از این میگذرم. اونجا بگه شک دارم از این میگذرم، اون موقع خدای تعالی قطعا به طریق اولا جبرانش میکنه به طریق حلالش. حالا همون جریان امیرالمومنین عیسی داده بود اون زمام شطرش رو یا ابصار خلاصش رو داده دست اون طرف، درسته؟ یا اسبش رو، حالا شک از من مرکبش رو، بعد رفت تو خونه برگشتید نیست، اون چیزش رو برده، اون خلاص افسار رو برده، خلاص یکی رو فرستاد از بخرم به دو درهم خریدم، اومدن این همونه، که من میخواستم دو درهم رو بدم به طریق حلال، منطقه این خودش این رو به طریق حرام کرد. یعنی این رزق مقدریست که قطعیه، منطقه حلال و حرام شدنش البته دست ماست، ما میتونیم اون حلال رو تبدیل بکنیم به چی؟ به حرام. این عمل من البته میتونیم این تبدیل رو بکنیم. لذا میفرماید که فمن اغل قنع به ما یکفی و من قنع به ما یکفیه استغنا، این بی نیازه، این دیگه حرص نداره، این دیگه طمع نداره، این با عقل کار کرده، با وهم نیست، چون بقیهش وهمه. من فکر میکنم اینا بر من اثر داره در حالی که این رزق من نیست، اینا کار وهمه، وهم اینها رو در حقیقت برای ما جلوه میده. و من لم یقنع به ما یکفیه، کسی که قانع نشد به ما یکفیه، به اون ضرورتش و اون چیزی که براش لازم بود به اون قانع نشد، لم یدرک الغنا ابدا، هیچگاه به غنا نخواهد رسید. چرا؟ چون انسان طلب نامتناهی دارد، استعداد نامتناهی دارد. اگر این استعداد سرمایه گذاری شد تو دنیا جوابگوی استعداد همه دنیا، اگر مال این بشه جوابگوی این نیست، اجابت این بالاتر از این میخواد. آقا امام میفرمودن رحمت الله که اگر آقای کارتر همه عالم ارز خوره ارزم نشدید، ما و مرد اینا رو میخواد، قانه نمیشه، همین جوریه. یعنی انسان چون نامتنایی طلبه. یا هشا ان الله حقا ان قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ، حکایت کرده خدا از قوم صالحین که اینها گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یعنی هیچگاه نمیشه انسان هدایتی رو پیدا کرده باشه خیالش راحت بشه که دیگه بعد از این کار راحته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اینها هم قوم صالحن، خدا هم داره به صدق بیان میکنه که اینها از خدا اینجور خواستن که لا تزغ قلوب. لذا هر چقدر سرمایه آخرت انسان شدیدتر میشه، خوف از دست دادنش، میشه اهل دنیا که از سرمایه های دنیا به دست دادن خائفتر میشدن، اینا خائفتر میشن یا نه؟ چون کسی که تو دامنه کوه میفته پایین یه جور ضربه میخوره، کسی که قله بیفته له و لق کرده میشه. لذا هر چقدر بیشتر پیدا میکنن خشیت و خوفشون از خدا بیشتر میشه یا نه، چون میدونن از دست دادن چی رو دارن از دست میدن. لذا اینها با تمام تضرع میگن اگر ما دغدغه تو وجودمون برای دست دادن ما نیست، نمال اون است که ایمانمون مستقر بوده دیگه، خیالمون راحته که از مخلصی نیم دیگه از دست دادنی نیست، مال اون است که سرمایه‌مون رو خلاصه سرمایه یا نداریم یا نمیدونیم که این سرمایه یعنی چی. لذا اگه خوف نداریم در از دست دادن، با خیال راحت شب سر میذاریم بر بالی، این نگیم این از مصادیق علاوه ذکر الله تطمئن القلوب شده دیگه، ما الحمدلله مرتبه سکینه و اطمینان قلب رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده، نه این اطمینان قلب غیر از اون، این اطمینان قلب یه بحث دیگری داره، منافات با این خوف شدید هم نداره. لذا هر چقدر داراتر خائفتر. اهل دنیا خوفشون بهمانیست، اهل آخرت خوفشون عقلانیست. از دست دادن اون سرمایه کسی که میلیاردها داره شب خلاصه میترسه که نه دست بده، غیر کسیست که حالا یه تومن داره، خوفشون متفاوته، درسته؟ این از دست بده چیزی را دست داده که دیگه بیراحتی به دست نمیاره. اون میگه حالا امروز گوسفند که شب میخوابه با خیال راحت میخوابه، گوسفند هیچ دقیقه فردا رو نداره، اصلا دقیقه نداره، فردا قحطیه، فردا باران نیومده، امسال آب وزش چجوری بوده، اصلا دقیقه جون نداره، فردا روز خداست، میگه بود بود میخوریم، نبود نمیخوریم، میمیریم، تمام شد، دقیقه نداره، فردا میبینه چجوریه، اگه مرد معلوم بوده که نیست، اگر نمرد معلوم میشه که هست، یعنی نمیذاره از حالا قصد فردا رو بخوره. ایزا میفرماید که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حين علم أن القلوب تزيغ وتعود إلى أماها ورداها. قلوب برمیگردند به ردا و امای قبلشون، یعنی معلوم میشه نقطه آغاز حرکت از کجا بوده؟ از اما و ردا بوده. ردا حرکت اون پایین ترین ثم رددنا و چی؟ اسفل صافلین. ردا اون حلاکه، اون پایین ترین نقطه و تاریک ترین نقطه وجوده، درسته؟ انسان آغاز حرکتش از اونجا بوده یا نبوده؟ از اونجا بوده، اما به نحو اقتضا در اونجا بود، نه به نحو فعلیت، یعنی اونجا بود اقتضای حرکت رو داشت، اما وقتی که برگردی به اونجا ردت نابش بعد از این حرکت کرد ردا و اما براش محقق بشه، به نحو فعلیت او فسق نیست قبلی، او شرک نیست قبلا، اطلاق اماست به نحو چی؟ امایی که آماده حرکته. اما این از اون بحثاییست که میگه اطلاق اما و ردا شده بر اون حالت قبل، اما این اما و ردا جزایی نیست، چون بر اختیار انسان مترتب نیست، دقت میکنید؟ اما اما و ردایی که بعد محقق میشه با حرکت انسان که حرکت کرد به هدایت بعد دوباره ساقط شد، این فعلیته، این جزاست، این عقابه، این فعل انسانه، این حقیقت وجودی انسانه، ازا این سخته. ازا میفرماید که هین علم ان القلوب تزیق و تعود الى اماها و رداها. چون انس داره انسان مثل فنر میمونه که باید بکشی این روح رو، بکشی بکشی از دنیا منقطعش بکنی، چون تو دنیا بچه رشد میکنه، با دنیا انس میگیره، تو دنیا فرو میره بچه ابتداعا، اما این فرو رفتن و انس گرفتن به دنیا این ردا و امایی است که عقابی نیست، دقت میکنی؟ این شقاوت نیست از اون شقاوتی که در مقابل سعادت باشه. اما اگر انسان حالا از دنیا بالغ شد و بعد به اینا توجه کرد، این البته ردا و امایی است که این شقاوته، این در مقابل سعادته. بله، ان انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. کسی که تعقل من الله ندارد، عقل من الله ندارد، بهره مند از عقل الهی و نور، نوری عقل نوری نیست، لم یخف الله، این از خدا ترسم نداره. پس این که عرض کردم تو روایت قسمت بعدی میفرماید لن یخف الله، لم یخف الله من لم یعقل عن الله، یعنی مبدأ خوف چی هستش؟ مبدأ خوف عقل. اگر خوف نبود از خدا، معلومه که چی؟ عقل در کار نیست. حالا خودمونو بسنجیم، میتونیم بفهمیم داریم یا نداریم یا چقدر داریم. این یه قاعده است. اینا همه اینا مثل آمپرهایی میمونه برای ما، دارن نصب میکنن که قواعد این نظام وجوده، اینها اینا قواعد وجوده، عالم وجوده. یعنی اگر این قواعد رو به عنوان قواعد ببینیم، وقت معلوم میشه چقدر عظمت داره در تبیین وجود ما. من لن انه لن یخف الله من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله، کسی که از عقل نوری الهی ندارد، تعقل من الله ندارد، لم یعقد قلبه على معرفت ثابته، معرفت ثابت تو وجودش گره نخورده و ایجاد نشده. عقل مبدأ معرفت ثابته، اگر معرفتی متزلزل بود، ایمان مستودع بود، اگر ایمان، چون ایمان دو قسمه، ایمان مستقر و ایمان مستودع، طبق روایات شریفی که وارد شده، ایمانی که مستودعه هنوز متفرع بر معرفت ثابت نیست، دقت میکنید؟ پس مستودع قابل زواله. اگر معرفت ثابت شد، یعنی میشه اون وهم، با اینکه عمل داره و ایمان داره اما از وهم این ایمان نشأت گرفته، عیبی نداره با در وهم شروع بشه اما نباید تو وهم بماند. ایمان باید از وهم شروع بشه، ایمان باید از مستوده آغاز بشه اما نباید تو مستوده و وهم بماند، بلکه باید به عقل برسد. اگر علامت رسیدن ایمان به مرتبه عقل چی هستش؟ ثبات ایمان است. ایمانی است که دیگه شبهه متزلزلش نمیکنه، یک شهوت او رو متزلزل نمیکنه، یک شبهه علمی او رو متزلزل نمیکنه، یک شهوت عملی او رو متزلزل نمیکنه. این میشه ایمان مستقر. اگر این ایجاد شد دیگه به این سبقی راسخ میشه در این مسئله. لذا میفرماد کسی که تعقل عن الله ندارد لم یعقد قلبه على معرفت ثابته که یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. این در قلبش ایمان وارد نشده، او رو در قلبش نمییابد. لا یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه و لا یکون احد کذلک الا. میگه علامت این که کسی ایمان در وجودش راسخ شده باشه الان تمامش میکنیم چیست؟ علامتش این است که الا من کان قوله لفعله مصدقا. قوله یعنی اعتقادش، قوله نه زبانش. قوله چون زبان با فعل خودشون هر دو ظاهره. این قوله در حقیقت همون الهی اسعد الکلم الطیبه، کلمه طیبه که در اونجا کلام طیب که میگن، کلمه طیب اعتقاد. این قول یعنی اعتقاد. الا من کان قوله لفعله مصدقا، اعتقادش مصدق عملشه، اعتقاد مصدق عملها. دقت میکنی؟ چون مبدأ وجودی تمام افعال اعتقاده، میگه اعتقاد مصدق فعلشه و نا و سره لعلانیته موافقا. این سره همون عبارت اخرای قولهوه، سرش که باطنشه موافق علانیه و ظاهرشه که همون فعلشه. پس اگر فعلی از سر انسان نشأت گرفت، اگر فعلی از اعتقاد انسان نشأت گرفت، این دوتا با هم تلاعم داشت و یکسان بود، البته این نشون دهنده اعتقاد قلبیه، این نشون دهنده ثبات عقله، ثبات در حقیقت معرفته. لذا میفرماید لان الله تبارک، این خیلی جای بحث داشت دیگه وقت نیست که، لان الله تبارک اسمو لم یدل علی الباطن الخفی من العقل. چون اون عقلی که مرتبه خفا و سر و باطنه، او در حقیقت دلالت برش نمیشه الا به ظاهر من، که و در حقیقت مظاهره از او چی هستش؟ همون فعله، همون در حقیقت علانیه است. الا به ظاهر این دلالت بر او میکنه، او مصدق اینه، او در حقیقت باطن اینه و ناطق ان، که این عمل ناطق از اونه گویان. لذا میفرماید مرحوم آخوند مولا سداد در شرح حدیث میفرماید که اینی که در آخرت اونجا انتقن، اونجا در حقیقت نطق پیدا میکنند تمام اعضا و جواهر و میگن انتقن الله الذی انتقن کل شی، این نطق همین ظاهر و فعل اینجاست که اونها نطق پیدا میکنند و شهادت میدن و آشکار میکنند اون باطن را. چون اون فعلی که مبدئی که باعث این حرکت شد رو نشون میدن، نه مبدئی که ما دیده بودیم اینجا. یعنی ما احساس میکردیم این از مرتبه ایمان نشأت گرفته این عمل، اما اونجا اون در حقیقت عملی که محقق شده دلالت میکند که این از من از در حقیقت ریا محقق شد، از کفر محقق شد، از تظاهر محقق شده. این دلالت میکند و نشون میده او رو. لذا این آیه میفرماید این حقیقت تعبد نیست. الان هم همین جوریه برای کسی که در حقیقت نگاهش همون مرتبه است. همین الان انتقن الله الذی انتق کل شی برای او، اما برای بقیه چشم و گوششون اونجا باز میشه، این رو میبینن. این نطق الان هم هست که این رابطه است، سببیت و مسببیت بین باطن و ظاهر، امکان جدایی نیست. اما ما در مقام اثباتمون، در مقام ظهورمون برای دیگران میتونیم سبب دیگری رو برای این نشون بدیم. دقت میکنید؟ میتونیم سبب دیگری رو متظاهر کنیم که سبب این شده، نشون بدیم این از مرتبه ایمانه، اما این چی باشه؟ سببش مرتبه کفر وجودیه کسی باشد. دقت میکنید؟ لذا اونجا این سببیت آشکار میشه، این نوت پیدا میکنه، میگه آقا این از عمل من از مرتبه ایمان نشأت گرفت یا از مرتبه تونستم عرض رو برسونم. لذا این نطق جواره در اونجا آشکار شدن نظام سببیت به علیت در اینجا است. که بین نظام روح و ظاهر، بین نظام نیت و عمل، بین نظام باطن و ظاهر سببیت تام است که او منشأ اینه و این منشأ بودن در اونجا، این رابطه در اونجا آشکار میشه. لذا هر عملی نشون میده که علتش چی بوده، نشون میده سببش چی بوده، و این اونجا باعث تبل السرائر هم، یعنی همینجور تبل السرائر به چه واسطه سرائر آشکار میشن؟ به اون رابطه ثبوتی که بین اون سریره و این ظاهر بود، نه رابطه اثباتی که ما ایجاد کرده بودیم. رابطه اثباتی یعنی اونی که من نشون دادم، اونی که آشکار کردم اینجا، درسته؟ این رابطه اثباتی که من اما یه رابطه ثبوتی است بین اون باطن و ظاهر، میگه اون اونجا آشکار میشه که رابطه حقیقی و واقعی بین اون دوتا منتها از عمل به اون میرسن که اون چیست، چون همیشه این نشون میده اون رو و اون مصدق اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات خیلی حقیقت عظیمیه. خلاصه صلوات رو یه شعار ببینیم، همیشه ما کم صلوات بفرستیم. انشاءالله این صلوات ها که میفرستیم اون حقیقتش به عنوان یک عمل بعد نشون بده که از چه عمقی میتونه نشأت بگیره و چه حقیقت رو بویا باشه، اون موقع خوشحال و خرسند بشیم و مسرور یه صلوات دیگه بفرستیم.
شنبه درس نست؟
شنبه تعطیل مگه؟
نه
هستش، چرا؟ انشالله
شنبه
خوبه هم
هست
دیگه. انشالله خلاصه ما دلوم خواست که مصداقی این چیز بشه.
این ما یکفی ملاکش چیه؟
بحث کردن که آیا ما یکفی ضرورت فقط که در افراد مختلف هم مختلفه با ضرورت، یا این که در حقیقت شأنیته. اگر شأنیت باشه از ضرورت وسیع تره، ولیکن چون دین برای حرج و سبک حضرات معصومین برای حرج و عسر نبوده، ظاهرش نست که شأنیته. یعنی اگر بخوان ما یکفی رو ضرورت اونچه که دیگه مثل یه تکنان و یه لیوان آب ببینن، این با اون نگاهی که حضرات معصومین تو سیره به ما نشون دادن، این مربوط به اوحدی خاصیست که شاید جامعیت هم توشون نباشه، ولی برای دستور خاص، اما برای اونچه که به عنوان سیره و الگو برای ما قرار دادن، شأنیت. اگر شأنیت باشه بابش بسیطه.
من خواهیم یه مثالی یه خودایی پیشتر بازم میخواهی تشبه بگیم
بگیم یه باشه باشیم بگیم نماز اومدن ما چیز نباشیم.
بگیم اون مثال خونه که فرمودی
بله
بسیطه بیشتره جمعه به این حالا این رمایاتی که
بله
شما توضیح دیگم با اون دسته با اون دسته با
اون مرتبه عموم مردم. یعنی ببینید یه دسته از روایت مردم سلامت مردم حالا شما اون نحوه قانون کف مردم هست بگم مطلوب هم هست همینجا بره روزی حلال وسیع هم در بیاره. حتی امام صادق علیه السلام به طرف میگی، حتی امام صادق علیه السلام میگه تو چرا در تجارت قانع شدی مثلا به تجارت اینقدر، برو انحصار این کالا رو تجارتش رو به دست بگی. و
اونها مربوط به عموم مردم یا این که حتی بله 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 همه اینها و حتی نسبت به بعضی البته یه امر اله، مثلا به این که میگه برو تجارت و بعد دنبالش میگه از قبل تو تبلیغ دین میشه، وقتی تو انحصار این کالا رو به عهده گرفتی رفتی وارد کردی تو عده زیادی از شیعانو مشغول به کار میکنی و راحتی و علم میشه برای شیعه تو این کار. این حتی این نگاه ایبی هم نداره، بازم تکلیف میشه. یعنی این دنبال سعه روزی خودش نبود، دنبال اشتغال برای شیعیان بود، ولی کن لازمش سعه جزم بود. درسته؟ اون دستورات هم مال عموم مردمه، اما این داره خلاصه مرتبه متعالی رو بیان میکنه. مثلا این قابل جمعه، هیچ مشکلی نداره. این برای کف کار اون رو داره بیان میکنه، برای متعالی حقیقت دین داره این رو بیان میکنه که اینها عاقلن. نمیگه اونا کافرن. بقیه رو نمیگه که کسی در مقابل، میگه تو وهمه، میگه این تو مرتبه کمال نیست. درسته؟
چون مثلا تا آخر عمرش هم بخواد فرض کنه تو خونه اجاره زندگی کنه با سختی اون نمیتونه زندگی کنه، میگذره دیگه.
بله میگذره. میگم سلمان 300
خود پولم داره، مثلا میگه بخواد عقل کامل و مرهم و تاج باشه، نره مشغول خود ساختن بشه.
اگر با همین اگر یه موقعی ببینید اینا خودش هم مثلا باید با هم نگاه کرد، اگر یه موقعی کسی میبینه خود این اشتغال مستاجر بودن از این خونه به اون خونه اشد از اشتغالی میشه که خونه داشته باشه، یعنی اشد اشتغالش، یعنی با این خودش یه مثلا وجهیست برای این که انسان لذت دارن در رزق سالتون رو ذخیره کنید تا دغدغه نداشته باشید. بعضی رو باید اینجور داره رزق سال، میگه ما مثلا رزق سالمون رو ذخیره میکنیم تا دغدغه نباشه. خب ایبی داره؟ نه، میگه دغدغه آقای بهجت خلاص فرزندشون هم کردن تا گاهی تا ظهر منو نبود، امروز ما نون داریم یا نداریم. ظهر میگم مثلا به فلانجا این مثلا دو تا نون از اونجا بگیره پولش مثلا اینجا. خب گاهی رزق روزه، گاهی رزق بالاخره ساله، هر کدوم یه جوری دستور خاص برای، اما اونی که نسبت به هزار واتم اصلا دستور کله، نسبت به همه دستور متعالی برای افراد خاص مختلف میشه. اما دستور خاص هم یه دستورات خاص عمومی داریم، یه دستورات خاص چی داریم؟ خاص و خاص اون جداست، یعنی ما تخطئه نمی کنیم روش افراد خاص رو، اما میگیم خاص. دین اون رو هم تایید میکنه برای اون، اما نه به عنوان الگو، به عنوان الگو حضرات معصومین.
شما ببخشید الان این که روزی هر کسی به دستش میرسه
آقای خوشحال شدید، سلامت باشید، خوشحال شدید، ان شاء الله خدمتتون هستم. سلام ببخشید خلاص امروز دیگه من نمیتونستم دو تا رو بکنم. سلامت باشید، در پناه خدا باشید.
آقا مثلا این که الان یه پولی به دست آدم میرسه، آدم مثلا با این پولی که الان تو دستش داره میدونه تا آخر ماه این پول کفاف نیازاشو نمیده، باش با خودش بگه که من الان مثلا این نیاز ضروری دارم، این نیاز شعنی یا ضروری، حالا طبق هر مبنایی که بپذیریم خریدام میکنه، اون موقع که برم جلو تا خدا پولم باز بهم میرسونه، این درسته؟ اینا بعد بگم من این پولمو نگه دارم مثلا این مثلا
این تجدید صورت. بله، یعنی هر چی آدم حساب و کتاب بکنه، البته خلاصه خدا مطابق حساب و کتاب با آدم رفتار میکنه، اما بی حساب و کتاب کار کردنم به این عنوانی که آدم بگه خب حالا که الان اینقدر دارم همه رو همین الان خرجش میکنم فردام خلاصه، این در حقیقت یه تعادلی میخواد انسان، نه این که انسان بره تو دقیق بشه بنویسه اینا رو محاسبه کنه، نه اونقدی که بگه خب الان ما امروز دارم میزنیم میخوریم میاشامیم خلاصه کیفمونو میکنیم فردا خدا مامن دابت الا علی الله رزق.
حالا به صورت این
رفتار، البته اونایی که اینجوری هم با خدا، نه به این مستهجن هم نه، همینجوری هم با خدا رفتار میکنه خدا هم جوری هم میکنه باهاشون،
یعنی جمعش با اون تقدیر المعیشه ای
که یعنی داره، یعنی مبتنی بر اون توکلی که واقعا تو وجودش باشه، اینطوری اگر باشه این ادا در آوردن نباشه این درسته؟
بله،
یعنی تمام واقعا
یعنی باور بکنید بله هست، یعنی
خدای تو وقت زیاد رفت
حس کردم اگر اسراف باشه اسراف خودش عقاب داره، یعنی اسراف، اما اسراف نباشه کسی خرج بکنه، اسراف نباشه هم تو روایات وارد شده هم تجربه اولیاء الهی نشون داده که اونا که اینجوری میکردن جوابش هم اونجوری بود، یعنی بعضی ها دلشون میخواست از ابتدا مثلا پول که دستشون اومد خرج میکردن، منطور نه به اسراف حکمت بود، اما خود به دیگران میدادن خودشون خرج میکردن، بعد میدید که اینا میشن بعدن مرجع مردم، یعنی تو رجوعات مردم تو منبع مالی میشه، اما اونا که با سختی و حسابرسی معمولا همیشه هم خودشون محتاج میشدن، یعنی اینا توی سنت های بوده. اگر مثلا به حساب و کتاب خیلی جلو بره، سلام علیکم احمد الله جواب سلام علیکم خدا هم با حساب و کتاب معمولا باش رفتار میکنه. اما اگه کسی راحت با خدا برخورد کنه اسراف هم نکنه.
نیازایی که داره. وقتی این اون اولش آدم یه مقدار که اونقدر تو یه ترسی داره، یعنی اینقدر توکل آدم نمیکشه، اما توجه به اینا انجام مطابق. بده این ادا در رو بدن میشه.
مطابق توکلی که داره انجام بده جلو. هی قوی تر میشه. همون تدریجاً. یعنی یه دفعه تغییر رو جوری نکنه که تصنعی بشه. مطابق اون یواش یواش بره قوی.
در واقع پس اینطوری این کمال توکل اینه که آدم اینطوری باشه دیگه. یعنی اون چیزایی که نیاز ضروریه، شأنیشه، اینا رو پولی که دستش میاد خرج اونا بده.
یعنی اونجا هم که خلاصه خونه‌شو بریزن بیرون، مستجب باشه بریزن بیرون، مثل مرحوم خواصی میگه خدای تو خدا معلومه من دوست داره با مد خلاصه بالاخره این. یعنی اونجا هم نمیگه که پس کوش منتظر ایناش هم باشه ها.
یعنی اون وقتی هم که
اگر یه موقعی خرج کرد و بعدم نبود نگه خدا پس مگه
توکل با رضایت
هم آره. یعنی اون دنباله هم داره که خدای تعالی همون وقتی که پولم داشت حساب کتاب میکرد یه دفعه میدید که یه مانعی پیش اومد همش از دست میرفت. خب اونجا فکر کنه اگه نگه داشته بود الان داشت. اینجوری نیست، اینم بدونه
این دو طرفش هست،
یعنی دو طرفو داره. یعنی اینجوری نباشه فکر کنه من اینجوری بکنم حتما همیشه هم گشایشه. اگرم نگه داره فکر کنه همیشه راحته. نه هیچ کدومش نیست.
پس در واقع اون نداریه و آینده نافیه این توکل الانش نباید باشه.
نه این اصلا گاهی خدا اصلا آدم رو به این دست انداز میندازه ببینه این اهل رضایت هست یا نیست. که میگه من راضیم خدای من متوکل. خب متوکل که فقط به قول آقای قرائتی میگم من همیشه پول تو جیبم بود، میگفتم به مردم توکل داشتم که یه روز تو ماشین وایساده بودم تو اتوبوس یا ماشین نشستم بعد دست کردم گفتم ای جیبمو عوض کردم پول توش هیچ، دیدم تمام دل الان آبرو من میره چی، دیدم پس این همه من به مردم میگفتم که توکل معلوم میشه که خلاص حرف بوده نه اینکه واقعیت داشته باشه. این جوریه دیگه گاهی خدا اونور سلام نمی کنه گاهی خدا این رو به اونور مبتلا میکنه.
رابطه ظاهر با باطن، یعنی رابطه عمل با اعضا هم همون رابطه باطن با ظاهر میشه. چون وقتی
رابطه عمل با اعضا نه یه رابطه عینیت، منتها ما عمل رو غیر اعضا میبینیم، یعنی اعضا با عمل متحده،
عمل با اعضا متحد،
عمل با اعضا متحد، لذا اونجا خودشون نشون میدن اعمال رو،
چون باطن چون
در یه چیزی رو نه خودشون دارن آشکار میکنن. متو عمل اعضا که میگیم یعنی اعضایی که مرتبط با اون باطنن، بدن او هستن، نه اعضا به معنای منفصل از اون حقیقت.
یعنی این دست منظور نیست؟
چرا این دست منظوره؟ خب. اون میگه که این دستی که تو میبینی نه دستی است که حالا قطع کردن به دست دیگه هم پیو، این دستی است که تو اون بدن باشد. یعنی در روز قیامت اگه پیوندن زده باشن
تو اون قیامت،
نه حقیقت دست همین دست. یعنی این بدن که بدن اون روح بشه حافظ همه اعمال و جوارحی بوده که این به سال بدن انجام داده، ذخیره همه توی
اصلا. باطن چی میشه؟ ظاهر چی میشه؟ الان
باطن میشه اون نظام نیت، باطن میشه نظام اعتقاد،
اعتقاد
میشه نظام قول، همینجا که داشت که اون قوله، اون اعتقاد ثابته که این من ظهورش بوده. لذا انسان بر اساس نظام قول جزا داده میشه، نه بر اساس نظام جزا عمل فقط ده. عمل حاکی از اونه فقط. اگر می‌خواستیم بر اساس نظام عمل جزا داده بشیم فقط خیلی محدود بود، اما چون عمل حاکی و شاهد از اونه بر اساس اون جزا داده میشیم میشه ابدیت، میشه ابدیت.
مثلا آقای قرائتی حالا این ما اینطوری پیش اومد نهایت توکلی که خدای بگم من پول اگه به من برسونی اگه بادن رسونی، یا این که من قرض بکنم بگم بالاخره مثلا به یکی رو بدم بگم آب یه پولی به من بده من خواهن کرایه ماشین بدم مثلا، این چیزی یه بستگی به افراد داره یا نه؟
بله یعنی خلاصه این خدا رحمت کنه عاشق جعفر و قومش تهیدی روم میفت و پیاده از قوم میره تا مشهد، از مشهد میره شیراز دوباره برمیگشت قوم بعضی بطار، نه چیزی همراهش میبرد توی مسافر، نه از راه میره، یقین داشتش که تمام در حقیقت قضاش اون چه که لازم است در راه میرسه.
این هم هیچ تدبیر نبود،
نه میگم تا این مرتبه باطنش سازگار با اعتقادش، تا این مرتبه هم پیشش داره منطور نبره همه باید مطابقت باشه. این اگه نباشه خدا اونا میچزونه گرسنگی هم بهش میده ولی یه ذره از چیزش کم نمیشه، ولی ما رو به چزونه از اعتقاد اونم برمیگردیم.
پس تدبیر یعنی مطابقت کردن،
ما که به مقداری که توکل داریم تحقق بدیم بعد بالاترش رو دست بیاریم.
پس تدبیری که از ما خواستن اینه
تدریجه باش، یعنی اینجور نیستش که یه دفعه غیر تدریجی این کارو کنم که ایجاد بشه که از دین برگردیم.
خیلی ممنون آقا، لطف کردید.